بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه زمر اشاره فرمود به اینکه خداست که روزی میده یا روزی رو محدود میکنه. رازق کل شیء خداست، رزق از ناحیه اوست. حالا چه سهم کسی زیاد باشه چه سهم کسی اندک، در هر حال اوست که این رزق رو به بندگان خودش میده. این مضمون که در اینجا در سوره زمر در آیه 49 به اون اشاره شده، به در آیه 50 به اون ببخشید 52 در آیه 52 بهش اشاره شده که فرمود اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. به یه شکلی در آیه دوم و سوم سوره طلاق این مطلب بیان شده با یک نگاه دیگری. خداوند در اونجا می‌فرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا. اهل تقوا ما برای اونها یک چاره‌ای، یک گزیری، یک راهی، یک مخرجی، یک گریزی فراهم می‌کنیم که از تنگناها بیرون بیان، گیر نیفتن. و یرزقه من حیث لا یحتسب، ما اینها رو روزی میدیم از اون جایی که اینها اصلا گمان نمی کنند، تصورشو نمی کنند. این همون مضمون اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. رزق بسط و محدودیتش دست خداست، اما عواملی داره که به ما مربوطه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بین تقوا و این رزق من حیث لا یحتسب ارتباط، همونطوری که بارها و بارها گفتیم، همونطوری که آب تو 100 درجه به جوش میاد، اینم یه قانونه. بله، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، خداست میده، بسط و محدودیتش از ناحیه خداست. اما من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب. بنابراین اینطور نیست که ما نقشی در این داستان نداشته باشیم. یکی رزقش محدوده، هر کاری بکنه رزقش گسترش پیدا نمی کنه، و یکی رزقش مبسوطه، هر کاری بکنه رزقش محدود نمیشه. نه، اینطور نیست. یه عواملی باعث توسعه رزق میشه، همونطوری که عواملی باعث تضییق رزق میشه. از جمله عوامل توسعه رزق و مهمترین عامل من یتق الله، تقوای الهی است که موجب رزق من حیث لا یحتسب میشه، نه من حیث و یحتسب که گمان میکنه خب این کار رو انجام میدم، این درآمد رو پیدا میکنم، این خدمت رو عرضه میکنم، این اجر رو میگیرم. نه، من حیث لا یحتسب، از اونجایی که اصلا گمان نمی کنه براش حاصل میشه. یه روز سر درس فقه، زمانی که لمعه میگفتم شاید، که برمیگرده به خیلی سال پیش، به مناسبتی این بحث مطرح شد. خب من نظر خودم رو گفتم و نظری که اون موقع امام هم داشتن، زمان حیات امام هم بود. گفتم که این که حالا این هنوز من این نظر رو دارم، البته امام بعدها ظاهرا از این نظر عدول کردن. گفتم این که مردم خونشون رو میدن یه پولی میگیرن به اصطلاح رهن و اجاره، این اشکال داره شرعا، این از مصادیق ربا محسوب میشه، اشکال داره. بعد یکی از شاگردای خوب من که الان از فضلا و مدرسین شناخته شده است آمد به من گفت حاج آقا ما رو گرفتار کردی شما. من گفتم خب بله، اگر اون صابخونه راضی باشه به این که شما توی خونه او باشی، چه این پولو بهش بدی چه ندی، اشکال نداره شما هم این پولو چون اون نیاز داره بهش بدی، اما اگه به شرط این داره میده اشکال داره. خب آج آقا ما رو گرفتار کردیم، ما رفتیم صابخونه‌مون هم یه طلبه است، بهش گفتیم که آره استاد ما اینجوری گفته، حالا شما راضی هستی؟ ما که پول دادیم به شما، پوله به اصطلاح رهنو، ولی شما راضی هستی ما اگر اینو نمیدادیم اینجا بشینیم؟ اون طلبه هم چون تدینش زیاد بود گفت نه راضی نیست. بعد این بیچاره میگه آقا ما گرفتار شدیم، ای بدبخت شدیم، رفت به یک کارش، حالا چیکار کنیم تو این مصیبت. خلاصه میگه آقا خیلی سخت بود. بعد میگه یه روز که دیگه خیلی هم سخت بود و ما دست و پا میزدیم و اینا، در خونه ما رو زدن. یه در باز کردیم، یکی اومده از فامیلای دورمون که ما نمیشناختیم، مثل این ندیده بودیم اشتالا. گفت ما همشین خواب حالمون چیز نبود. آقا چی کار داری؟ گفت هیچی آقا، یه امانتی هست ما برای شما آوردیم. امانتی چی آقا؟ گفت یه پاکتی داد دست ما. گفت ما پاکت رو باشیم این پر پوله. گفتیم این چی آقا؟ گفتیم کیک مرده وصیت کرده این پولش رو بدیم به شما. گفت اصلا نمیدونم کی، اون که مرده بود میگه من نمیدونم کی بود اصلا، اصلا ما ارث بر اونم نبودیم. گفتم به من؟ گفت آقا وصیت کرده اینجوری. بعد با همون خونه خریدیشون، با همون خونه خرید. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من. این آقا حیون یرزق الان هم هست آقا. از مدرسین، البته چند وقته بیشتر تهران میره تدریسش رو قم محدود کرده، باید شاید مدر میشناسن بعضی از رفقا، نویسنده هم هست، کتاباش هم بعضی ها میشناسن. حالا این هست. حالا یک مطلب دیگه بود، وقت میگذره بازهای زرگرش کار میکن.